أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید الحمد لله والمنه به نامه 48 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى معاویه از سلسله نامه هایی است که امیر بیان علی علیه السلام به معاویه ملعون نوشته. در نهج البلاغه نامه های متعددی، مکاتبات متعددی بین امیر المؤمنین و معاویه هست و نوعا هم معاویه ابتداعا یک نامه ای را می نویسد، می فرستد، حضرت پاسخ می دهد به نامه او. این گونه نیست که حضرت ابتدا به ساکن برای معاویه نامه ای بنویسه، چون معاویه در این حد و اندازه نیست. خب نامه از چه قرار؟ از خود نامه 2-3 خط بیشتر نیست، ولی مقدمات و مؤخراتی داره که اونها رو انشاءالله محضر شما عرض خواهیم کرد. در یکی از روزها و شبهای صفین که در واقع همون لیلت الحریر است، لیلت الحریر باهی دو چشم به معنای حریر یعنی صدای زوزه حیوانات، وقتی که حیوانات درد میکشند یا شرایط برشون خیلی سخت شده زوزه میکشند، عرب به اون زوزه سوزناک حریر میگه. لیلت الحریر شبی از شبهای سخت و عجیب جریان صفین بود. باران به شدت میبارید، از طرفی لشکر امیرالمؤمنین پیشروی کرده بود، معاویه در تنگنای شکست قرار گرفته بود، تعداد کشته ها و زخمی ها فراوان بود، یاران معاویه زوزه میکشیدند از درد. و فردای لیلة الحریر همون روزی است که جریان حکمیت به نیزه شدن قرآن ها مطرح شد. خب در جریان لیلة الحریر یه وقتی جنگ سخت شد، جنگ مشکل شد، فاقبل علی علی الاشتر، این جملاتی که میخونم از وقعت و صفین است، در نهج البلاغه نیست، تا بعد برسیم به نامه 48. میفرماد اقبل علی علی الاشتر، امیر المؤمنین در اون سختی کارزار آمد پیش مالک اشتر، فقال له قد بلغ لواء معاویه حیث ترا. مالک داره میبینی این لشکر معاویه است که داره پیشروی میکنه، یه مقداری جلو آمده هن، انگار دارن قدرت نمایی میکنن، فدونک القوم، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. فاخذ الاشتر لواء علی، جناب مالک اشتر علمداری کرد، علم و پرچم سپاه امیر المؤمنین رو به دست گرفت، ورتجزه، شروع کرد به رجزهای حماسی خوندن و ضارب القوم، زد و این جمعیت رو در هم شکافت. فانتصر عدی بن حاتم للاشتر، جناب عدی بن حاتم، عدی بن حاتم میشه فرزند همون حاتم، حاتم معروفی که به سخاوت معروف است، ایشون فرزندش جز یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده و نوه‌های حاتم طائی هم جز یاران امیر المؤمنین بودن. در هر صورت آقای عدی بن حاتم هم آمد کمک کرد به مالک اشتر. فشتد القتال جدن، کار بالا گرفت، جنگ واقعا سخت شد، شدید و غیر قابل تحمل شد. خب کار به اینجا رسید، فدعا علی به بغلت رسول الله، امیر المؤمنین فرمود اون مرکب، اون اسبی که پیغمبر اکرم بر او سوار می شد او را برای من بیاورید. اووردن برای حضرت، فرکه بها ثم تعصب به امامت رسول الله، حضرت شروع کرد امامه پیغمبر رو به سر بستن، مرکب مرکب پیغمبر، امامه امامه پیغمبر، و نادا، شروع کرد بلند بلند حرف زدن، ایها الناس من یشری نفسه لله، آی سپاهیان علی، کدام یک از شما حاضر است جانش را در راه خدا اهدیه کنه، اهدا کنه. این نهادا یوم له ما بعده، امروز روزی است که فردایی دارد، امروز اگر بجنبید کار تمام میشه و الا فرداها و پس فرداهایی هم باید درگیر این ماجرا باشیم. فانتدب معه ما بین عشرت آلاف الى اثنی عشر آلاف، بین 10 تا 12 هزار نیروی رزمنده شمشیر به دست پشت سر امیر المؤمنین راه افتادن و امیر المؤمنین این شعرها را در تهییج و تحریک لشکریان میخوند. دبو دبیب النام لا تفوتو و اسبهو فی امرکم و بیتو حتی تنال الثر او تموتو. آی لشکریان، مثل مورچه ها رو دیدی در یک جای اندک تعداد زیادی مورچه است، اونگونه در صفهای به هم فشرده حرکت کنید، زندگیتون را، شب و روزتون را وقف جهاد در راه خدا کنید، یا انتقام شهدا را بگیرید یا در این مسیر به شهادت برسید. حضرت این جملات رو میخوند و حمل الناس کلهم حملتن واحده، این 10-12 نفر سپاه امیرالمؤمنین در یک حمله رفتن به سمت یاران معاویه. فلم یبق لأهل الشام صف الا ازالو، دیگه هیچ کدام از صفها و از سپاهیان معاویه سر جاشون نبودند، صفهای لشکر معاویه در هم شکسته شد. حتی افزو الى معاویه، لشکر امیرالمؤمنین پیش رفت تا اونجایی که نزدیک شد به خیمه معاویه. فدعا معاویه به فرسهی لیفر علی، معاویه دیگه کار رو تمام شده دید، گفت فقط خودم را از این معرکه خارج کنم، خواست فریاد زد که اسب مرا برسانید، من سوار بشم و فرار کنم. تا اینجا عرضمون این شد، در اون شب لیلت الحریر، شب سخت جنگ صفین، لشکریان امیر المؤمنین به فرماندهی مالک اشتر حمله کردند. نزدیک بود که کار معاویه تمام بشه، معاویه تصمیم جدی گرفت فرار. یه وقت این چند نفر اطرافیان و معاویه گفتن بابا زشت فرار کنی، بالاخره هنوز که ما شکست نخوردیم، بایست بمان مقابله کن. امرؤاس هم گفت من راهکار را بلدم، اگر صبر کنی میتوانیم با یک راهکاری، با یک ترفندی جریان را عوض کنیم، زمین شکست خورده را به زمین برده تبدیل کنیم، جنگی که داریم ازش فرار میکنیم تبدیل بشه به جنگ سرفرازانهی که ما در او پیروز شدیم. خب معاویه حرف امرؤاس را پذیرفت. توجه بفرمایید، الان میخوام نامه معاویه را بخوانم که بعد امیرالمؤمنین نامه 48 را در پاسخ به نامه معاویه نوشتند. معاویه برای حضرت نوشت کتب معاویه الى علی، اما بعد از حمد و ثنای الهی، ان هذا الامر قد طال بيننا، خود شما خوب میدانید که جریان جنگ صفین طولانی شده، 17 ماه این لشکرکشی، این رفت آمد ادامه داشت، همش جنگ نبود، خب طبیعتا مذاکره بود، گفتگو بود، صبر بود، ولی یک زمان طولانی بود که ان هذا الامر قد طال بيننا و بينك و کلن مننا یرا انهو علالحق، من میگم معاویه برحق است، شما هم که علی باشی میگی من برحقم، هر کسی حرف خودش رو میزنه، فی ما یطلب من صاحبه ولا یعطا واحد مننا اتا اهل الاخر، نه من حاضرم شام را به شما واگذار کنم، نه شما حاضری حکومت عراق را و حکومت اسلامی را به من واگذار کنی. و قد قتل فی ما بیننا بشر کثیر، خودت هم که داری میبینی در این معرکه تعداد زیادی کشته شدن، و انا اتخوف ان یکون ما بقیه اشد من ما مزا، من ترسم اینه، هرچه معاویه داره میگه، ترسم اینه هرچه جنگ جلوتر بره تعداد کشته های ما بیشتر بشه و این فاجعه ای که به وجود میاد سخت بشه. به تعبیر بعضی از نقل های تاریخی داره که معاویه در اینجا گفت که آقا نسل عرب داره قطع میشه، بیا جنگ را تمام کنیم. اینها همه ترفندهای شیطانی بود، معاویه خودش رو شکست خورده میدید، برای اینکه نجات بده خودش رو متمسک به عواطف شد، اومد انگوش گذاشت روی مردم، بیا به داد این مردم مظلوم برسیم، بیا کمتر بکشیم. خب معاویه بعدها به حکومت رسید، چقدر از همین مردم را کشت؟ اگر یه مقداری جنگ بیشتر طول می‌کشید، 4 نفر دیگه هم کشته می‌شدن، دیگه معاویه بنی امیه، بن العباس، بنی مروان دیگه اینقدر کشت و کشتار به راه نمی انداختن. فقط یکی از مواردی که در تاریخ به صراحت نقل شده، زمانی که حجاج ابن یوسف به عنوان حاکم در بصره حکومت میکرد، 100,000 نفر را کشته بود، 70,000 نفر در زندان بودن، حالا آمار متفاوت کم و زیاده، اینقدر آدم کشته شد. معاویه دنبال نجات مردم نیست، معاویه دنبال نجات خودشه. مردم در طول تاریخ حربه ای هستن برای افراد شیادی مثل معاویه. معاویه هر جایی که زمین خورد اسم مردم رو آورد، حقوق بشر رو مطرح کرد. وگرنه معاویه وقتی خودش به حکومت رسید، این حرفا رو در روز اولی که آمد در کوفه شروع کرد، گفت مردم من کار به اینها ندارم، ها حرف مرا نشنوید گوش تا گوشتون رو میبرم، من اومدم حکومت کنم، من اومدم خلافت به راه بندازم، کار به دین و نماز و این احکام ندارم، من اگر اطاعت کنید هیچ، اگر اطاعت نکنید همه تون رو از دم تیغ میگذرونم. برای معاویه مردم مطرح نیسته، میخواد خودش رو از منجلا بیرون بکشه. نامه نوشت که شما میبینید چقدر کشته ها زیاده و من میترسم هرچه جنگ جلوتر بره تعداد کشته ها بیشتر بشه. و انا سوفه نسأل عن هذه المواطن ولا يحاسب به غیری و غیره. شروع کرده به درس اخلاق گفتن برای امیر المؤمنین. شما خوب میدانی فردای قیامت من و شما باید نسبت به اعمالی که انجام داده این پاسخگو باشیم. بیا یه کاری بکنیم که فردا زبانمون بسته نباشه، بتونیم از کارهامون دفاع کنیم. و قد دعوت که الى امر لنا و لکه فیه حیات. من تو را دعوت میکنم به یک کاری، اگر بپذیری اون کار را حیات من و تو در اوست و عذر و براءه، براءت ذمه حاصل میشه و صلاح للامه، مردم به صلاح میرسن. باز تاکیدش روی مردمه، در حالی که هیچ کاری به مردم نداره. و حق الدماء و ذهاب للزقائن و الفتن. بیا این پیشنهاد مرا بپذیر تا کینه ها از بین بره، فتنه ها از بین بره، دلها به هم نزدیک بشه. و ان تو حکم بینی و بینک حکمین. پیشنهاد معاویه چیست؟ بیا بین من و تو حکمیت برقرار بشه، حکمیتی که دو نفر، یکی از جانب من یکی از جانب تو انتخاب بشن که چیکار کنن؟ بنشینن طبق قرآن حاکم را انتخاب کنن. فیحکمان بیننا به ما انزل الله فهو خیر لی ولی. شرط این است که این دو نفر بنشینن طبق قرآن بگن مبانی حاکمیت قرآنی چیست، ویژگی ها و صفات حاکم قرآنی چیست. حالا علی این صفات را دارد یا معاویه دارد، هر کسی حائز این صفات بود باید به عنوان حاکم و خلیفه مسلمین انتخاب بشه. در پایان هم معاویه می نویسه فاتق الله فیما دعیت الیه. علی باید تقوا داشته باشی. اینجا خیلی دردناکه، معاویه‌ای که بویی از تقوا نبرده داره درس اخلاق برای امیرالمؤمنین میگذاره. فاتق الله فیما دعیت الیه ورز به حکم القرآن ان کنت من اهل. اگر راستی راستی اهل قرآنی، واقعا قرآن دوست هستی، بیا و به این حرفهایی که من زدم یعنی حکمیت قرآن تن بده. خب امیرالمؤمنین در پاسخ به نامه معاویه این نامه 48 نهج البلاغه را می نویسد. اگرچه که نامه 48 نامه مفصل تری بوده، سید رضی تقطیع کرده، برخی از بخش ها رو ذکر کرده. فرمود فإن الباقی و الزور یوتقان المرء فی دینه و دنیا. نامه 48 رو داریم میخونیم. آی معاویه، ان الباقی و الزور، باقی یعنی ظلم، زور به معنای دروغ گفتن، حرف ناحق، ظلم و دروغ، یوتقان، یوتقان یعنی به هلاکت می اندازن، نابود می کنند شخص را در دین و دنیاش. تو یه آدم دروغگویی هستی، تو یه آدم ظالمی هستی، تو به مردم ظلم میکنی، چون اسم مردم را، اسم توده را، اسم خلق را برای رسیدن به اهداف خودت استفاده میکنی. حضرت فرمود تو یک ظالم هستی، دو دروغگو هستی، چون به این حرفهایی که میزنی هیچ اعتقادی نداری، نه اعتقاد به قرآن داری، نه پایبندی به احکام قرآن و احکام دین داری، دروغ میگی. و بدان و آگاه باش کسی که ظلم کنه کسی که دروغ بگوید حتما دنیاش و آخرتش به هلاکت می افتد. هلاکت دنیا و آخرت برای او حتمی و قطعی است. خب در همین بخش کوتاه امیرالمؤمنین نکات مهمی برای ما مطرح میکنه. این که در روایت فرمودن النجات فی الصدق، نجات انسان، نجات دنیایی و اخروی انسان در راستگویی است. خب اون طرفش هم صادق دیگه. هلاکت انسان در دروغگویی است، در ظلم است. اگر انسان عادل باشد دنیا و آخرتش آباده، اگر انسان راستگو باشد دنیا و آخرتش آباده، ولی اگر ظالم یا دروغگو باشد دنیا و آخرت او به هلاکت خواهد افتاد. این نکته‌ای که عرض می‌کنم نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است. مسائل اخلاقی فقط مختص به قیامت ما نیست. این فکر اشتباهی است. این که فکر کنیم ما نماز میخوانیم تا قیامتمون درست بشه. خب قیامت درست میشه، ولی کسی که نماز میخواند دنیاش هم درست میشه. کسی که نماز شب میخواند رابطش و معاشرتش با مردم هم اصلاح میشه. کسی که در قنوت نماز شب 40 مؤمن را دعا میکند فردا گوش 400 نفر را نمیبرد. این نماز شب دنیا و آخرت را اصلاح میکنه. ما خیالمون اینه که فقط آخرت اصلاح میشه. نه، دنیای ما هم در گرو و همین اخلاق، دنیای ما هم در گرو و همین معنویته. اگر آداب و اخلاق اسلامی رو رعایت کردیم دنیا و آخرت آباده، اگر رعایت نکردیم دنیا و آخرت ما هر دو با هم از بین میره. یعنی کسانی که اهل دیانت نیستن، اهل معنویت نیستن، اونها دنیای آبادی هم ندارن. شاید پول داشته باشن ولی پول مساوی با آبادانی نیست. چه بسیار کسانی که خیلی پول دارن ولی زندگیشون جهنمه، چه بسیار کسانی که سرمایه زیادی ندارن ولی زندگی شیرینی دارن. اگر انسان بدون دیانت و معنویت شد دنیاش و آخرتش هر دو با هم نابوده. آیه 47 سوره طور را تأمل می فرمایید. قرآن کریم فرمود و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك. کسانی که اهل ظلم باشن، ان للذین ظلموا، اگر کسی ظلم به اون معانی گسترده ظلم انجام داد، برای این شخص عذابن دون ذلک، قبل از رسیدن به قیامت، قبل از جهنم عذابی هست. یعنی در همین دنیا هم ما گوشش رو میگیری، اینطور نیست که رها باشه. تو اگر ظلم کردی هم دنیات رو خراب کردی هم آخرت رو. ولکن اکثرهم لا یعلمون، خیلی از مردم متوجه این نیستن. میگن ما حالا ظلم کنیم دنیامون خوب باشه، قیامتی کاری میکنیم. بابا دنیای خودت رو هم خراب میکنی. اخلاق، دین فقط برای آخرت نیست، برای همین دنیا هم هست. قرآن فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. اگر کسی از ذکر خدای متعال اعراض کرد، نفرمود فقط جهنم میره، فرمود فان له معیشة ضنکا. ما همین روزگار دنیایی، زندگی دنیایی رو بر او سخت میکنیم، بر او تنگ میکنیم، گرفتارش میکنیم. حضرت به معاویه ملعون فرمود ان البغی و الزور یوتقام المرء فی دینه و دنیا. ظلم و دروغگویی دنیا و آخرت انسان رو خراب می کنه. و یبدیان خلله عند من یعیبو، و همین دو صفت باعث می شوند، یبدیان آشکار می کنند نقائص این شخص را برای کسی که دنبال عیب باشه. یعیبه یعنی دنبال پیدا کردن نقص، دنبال پیدا کردن نقطه ضعف باشه. اگر کسی بخواهد نقطه ضعف تو رو پیدا کنه، یه لحظه تأمل کنه، دروغگویی های تو را، ظلم تو رو ببینه، یه آتوی از تو دست بگیره، میتونه آبروی تو رو ببره. نکته مهم این بخش این، ظلم و دروغ آبروبر هستن. ظلم و دروغ دوتا عیبند که انسان رو رسوا می کنند. شیطان بی آبروست، در بارگاه الهی هیچ آبرویی نداره و شیطان دست از سر انسان بر نمی داره تا او را بی آبرو کند. بی دین کردن انسان کافی نیست. شیطان نمیگه اگر تو مثلا دینت رو از دست دادی، مرتد شدی، کافر شدی، تمامه. اونجا هم شیطان گولت میزنه. تا کجا؟ تا وقتی که تو مصلوب الحیثیه بشی، حیثیت تو را، آبروی تو را ببره. مثل شیطان که شدی، بی آبرو که شدی پیش خدا، دست از سرت برمیداره. وگرنه کفار هم الان باز شیطان داره فریبشون میده تا اونجایی که دیگه حیثیت از بین بره. پس یک، انسان باید مواظب باشد دروغ را و ظلم را کنار بگذاره، وگرنه بی آبرو میشه. نکته دوم، یکی از راهکارهای جهاد تبیین که در نامه قبل، در وصیت نامه حضرت، یعنی نامه 47 مفصل پرداختیم به جهاد تبیین که خود حضرت فرموده بود، یکی از راهکارهای اساسی جهاد تبیین اینه: برو دروغهای دشمن رو پیدا کن، برو تناقضات دشمن رو پیدا کن، برو ظلمهایی که دشمن به بشریت کرده رو، فیلمش رو، مستندش رو پیدا کن، حالا بیا اینها رو نمایش بده. بگو آقا فلانی که اینقدر اتو کشیده داره حرف میزنه، این حرفهاشه، اینا تناقض داره با هم، جور در نمیاد با هم، داره دروغ میگه. وقتی دروغگویی او رو آشکار کردی، دیگه کسی دنبال این شبکه و اون ماهواره نمیره. وقتی ظلم او را مشخص کردی، تو اگر طرفدار ملتی، پس چرا در سردش اون کار رو کردی؟ شما که امروز ادعای نجات ایران رو دارید، خب چرا در زمان صدام به صدام کمک میکردید؟ چرا حلبچه را اینطور کردید؟ چرا اینقدر بمب و کشت و کشتار و اینها برای چیز؟ به منافقین بگو تو اگر راستی راستی طرفدار انسانیتی، چرا ضد انسانیت کار کردی؟ چرا ظلم کردی؟ همین که دروغ او را و ظلم او را آشکار کنی، یک پتک محکمی است بر سر او. شدیدترین اتفاقات بر علیه او رقم خورده. جهاد تبیین به همینه: ما تناقضات، دروغها و ظلمهای طرف مقابل رو پیدا کنیم. حضرت فرمود: و قد علمت انک غیر مدرک ما قضی فواتو. آقای معاویه، قد علمتو، من به خوبی میدانم که تو هیچگاه درک نمی کنی، نمی رسی با آن چیزی که قضی فواتو، یعنی خدای متعال قضا کرده، مقدر کرده از بین رفتنش را. این جمله دو تا معنا، دو تا مصداق داره. معاویه دنبال این بود با خون عثمان برای خودش حکومت بخره. حضرت فرمود: معاویه بدان و آگاه باش، خونخواهی عثمان تو را به هدفت نمی رسانه. خدا یه پرونده‌ای بود که بسته شد، قضی فواتو، این دیگه تمام شد، تو نمیتوانی با خونخواهی عثمان به هدفت برسی. پس مصداق جمله حضرت چی بود؟ من میدانم تو هیچگاه به اون خواسته‌ای که داری نخواهی رسید، چون خدا این را مقدر کرده. یکی از مصادیقش همین جریان قتل عثمانه، یکی دیگه از مصادیقش هم شاید دنیا باشد. معاویه تو اینقدر سفین به راه انداختی، با ما مقابله کردی، با پیغمبر جنگیدی برای اینکه به دنیا برسی، خیالت راحت باشه اون دنیایی که تو دنبالشی، دنیای رفاه، دنیای بدون دغدغه، دنیایی که جاودانه باشد، این دنیا به دست آمدنی نیست. خدا اراده کرده است این دنیا چنین نباشد. هر چه کشت و کشتار کنی، آخرش به پادشاهی هم برسی، به اون چیزی که مد نظرت هست نمیرسی. عرض کردم این نامه توسط سید رضی تقطیع شده. مثلا همین جمله‌ای که الان خوندیم، متن کاملش اینه. حضرت فرمود: فحذر دنیا، آی معاویه دست از دنیا بکش. فانه لا فرح فی شیء وصلت الیه منها. بدان و آگاه باش، زرق و برق دنیا نمیتواند برای تو شادی، سرور، رفاه ایجاد کند. و لقد علمت انک غیر مدرک ما قضی فوته. حضرت اینجا میفرماد که این دنیایی که تو دنبالش هستی، خدا میخواد دنیا اینگونه نباشه. کشت و کشتار کنی، به حکومت هم برسی، آخرش نمیتوانی به اون چیزی که مد نظرت هست برسی. در هر صورت، چه بگیم اینجا مقصود قتل عثمان است، که قتل عثمان ماجرایی بود که تمام شد، تو نمیتوانی از این قتل برای خودت حکومت بسازی. چه بگیم مقصود امیرالمؤمنین دنیاست، دنیای جاودانه رفاه رفاه مطلق. این دنیا در این جایی که ما هستیم رفاه مطلق به دست نمیاد، این جایی که ما هستیم جاودانگی نیست، همه میمیرن، همه مریض میشن، به خیلی از خواسته هاشون نمیرسن. هرچه هم جلوی علی بایستی، به فرض هم که به حکومت برسی، حکومت آن چیزی که تو فکر میکنی نیست. حضرت یک مثال برای معاویه میزنه، جلوی ما نیست، جلوی علی قرار نگیرد. و قر رام اقوام امرا بغیر الحق. آقای معاویه، رام یعنی قصده، قبل از تو هم یک گروهی بودند قصد کردند امر را. امر یعنی حکومت. خاطر شریفتون هست در نامه 47 وقتی به این جمله رسیدیم که امیرالمؤمنین فرمود و نظم امرکم، حسن جان، حسین جان، من شما را توصیه می کنم به رعایت تقوا و نظم امر. اونجا دو تا معنا برای نظم امر گفتیم، یک معنا همین نظم داشته باشه در کارهاتون، یکی گفتیم انتظام امر حکومت، یعنی اگر می توانید حکومت رو به دست بگیرید. چرا اونجا گفتیم امر به معنای حکومته؟ چون در بسیاری از موارد مثل نامه 48 حضرت امر را یعنی امر حکومت فرمود و قد رام اقوام امرن، قبلا هم خیلی ها قصد کرده بودن به حکومت برسن ولی به غیر حق، حقشون نبود. فتعلو علی الله، اینها همگی قسم یاد کردند، هم قسم شدن که ما به حکومت میرسیم، ما علی را کنار میزنیم. ولی فاکذبهم، خدای متعال قسم اینها رو شکست، خدای متعال اینها رو تکذیب کرد. شما گفته بودید به خدا قسم ما چنین و چنان میکنیم، خدا میگه به خدا قسم نگو، اینطور نمیشود. معاویه تو هم امروز میخواهی از این کارها بکنی ولی ما نمیگذاریم، اراده خدا بر این تعلق نگرفته. فرمود این، پس این جمله‌ای که خوندیم مربوط میشه به جریان جمل دیگه، توضیحش رو عرض کردم. قد رام اقوامون یعنی جملی ها، طلحه، زبیر، عایشه، اینها جمع شدن تا حکومت ما را زمین بزنن. خدای متعال عهد اینها را، هم قسم شدن اینها را از هم پاشاد. طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه رفت، اینها با هم درگیر شدن سر بیت المال و یقه هم دیگر رو گرفتن، لذا اون اجتماعشون کلا از هم گسسته شد. فرمود که در ادامه نامه 47 معاویه فحذر یوما یقتبت فیه من احمد عاقبت عمله. آقای معاویه فحذر، بترس، حواست جمع باشه از اون روزی که یقتبت فیه من احمد. یقتبت دو تا معنا داره، یک معناش یعنی خوشحال شدن، یک معناش یعنی قبطه خوردن. فعلا این معنای خوشحالی رو بگیرید. ای معاویه بترس از روزی که خوشحال می شود در اون روز من احمد عاقبت عمله، کسی که خدای متعال عمل او را بپذیرد، احمد یعنی تحسینش کنه، بگه ماشاءالله چه عاقبت خوبی داشتی. یک روزی میرسد خدای متعال افراد نیکوکار را تحسین میکند، اینا خوشحال میشن. و یندم و من امکن الشیطان من قیادهی فلم یجازم، و پشیمان گریان و نادم میشود کسی که امکن الشیطان من قیاده، شیطان افسار او را گرفته فلم یجازم، این هم هیچ تلاشی نکرد افسارش رو از دست شیطان بکشه بیرون. فردا دو گروه هست، یک گروه خوشحالن، یک گروه ناراحت. گروه خوشحال اونهایی که خدا اعمال اونها رو تأیید میکنه، تشویق میکنه. گروه دوم کسانی که افسار به دست شیطان دادن، هیچ تلاشی هم نکردن که این افسار را زمام امور را از دست شیطان بیرون بکشن. البته این لفظ یقبت و فیه به یک نحو دیگه هم در برخی نسخ آمده، به نحو یقتبت و فیه، یقتبت و یقتبت و یقتبت و مجهول دیگه، یعنی بترس از اون روزی که یک عده‌ای مورد قبطه واقع می شود. کدوم افراد؟ همونهایی که خدا کارشون رو میپذیره. معنای اول شد خوشحال میشوند آنها که اعمالشان پذیرفته شد، معنای دوم مورد قبطه واقع میشوند اونهایی که اعمالشون پذیرفته شد. یه عده خوشحال، یه عده مورد قبطه، اون طرف یه عده نادم و پشیمان. قرآن کریم یکی از مسلماتش اینه که روز قیامت افراد گناهکار نادمند، پشیمانند، دست پشت دست میزنند، دستهای خودشون رو گاز میگیرند که این چه سرنوشت شومیست و چار ما شده، چرا ما اینطوری شدیم. ولی اونجا دیگه راه جبرانی وجود ندارد. مثلا یکی از آیات آیه 54 سوره یونس است: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت بهی و اثر الندامه. اگر به یک نفر تمام دنیا رو بدن، او حاضر است این را هدیه کنه تا از اون گرفتاری، بدبختی، ندامت نجات پیدا کنه، ولی نمیشود. دیگه نه تو دنیایی داری که بخوای بدی، نه کسی از تو قبول میکنه. پول و طلا مال اینجا بود، اونجا که رفتی کسی از تو اینها رو قبول نمیکنه. تنها گرفتاری تو ندامت است، حسرت است، این که میبینی دستت خالی است. حضرت فرمود ببینید این از مهربانی امیرالمؤمنینه، حتی نسبت به دشمن شماره یک خودش یعنی معاویه این حالت تذکر، تنبه، موعظه را داره. اگرچه که معاویه افسار به دست شیطان داده و هیچگاه نمیخواد برگرده، ولی این جملات در همیشه تاریخ میماند تا امثال ما از این جملات استفاده کنیم. این جمله را باز عرض کنیم، حضرت فرمود و یندم و من امکن الشیطان من قیادهی فلم یجازب ها. یک عده پشیمان می شوند که افسار به دست شیطان دادن ولی پسش نگرفتن. خب این شخص کیست؟ کسی که افسارش رو به دست شیطان داده. برمیگردیم به نامه 32 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به معاویه. در اونجا در نامه 32 حضرت فرمود فتق الله یا معاویه فی نفسه، حواست به خودت باشه و جاذب شیطان قیادک، افسارت رو از دست شیطان بگیر. در نامه 32 فرمود تو افسارت رو به دست شیطان دادی و پس نمیگیری. در نامه 48 فرمود هر کسی که افسارش دست شیطان باشد، یعنی توی معاویه، فردا دچار ندامت خواهی شد. باز این از اون زیبایی های نهج البلاغه است که ما میتوانیم کلمات حضرت را شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه داشته باشیم. حضرت در پایان این نامه فرمود و قد دعوتن نا الى حکم القرآن و لست من اهله. معاویه تو ما را سفارش کردی، تو ما را دعوت کردی به این که بیایم طرف قرآن، قرآن را بین من و خودت حکم قرار دادی، در حالی که و لست من اهله، تو چه تا حالا اهل قرآن بودی که حالا اعتقاد به قرآن پیدا کردی؟ ما سابقه و لاحقه تو را میدانیم. در بعضی از نقل ها داره که امیرالمومنین گاهی به یارانشون میگفتن شما امروز معاویه رو میبینید، من دیروز و امروز و فردای معاویه رو میدانم. معاویه همینه که میبینید، بیدین، مشرک، هیچ اعتقادی به قرآن نداره. پدر همین معاویه ابو سفیان است که میگه به اطرافیانش، به بنی امیه میگه که بدانید آگاه باشید لا خبر جا و لا وحی نزل، قرآنی در کار نبود، وحی در کار نبود، اینها بازی بودن، پیغمبر بازی در آورد. این هم پسر همون پدر دیگه، پسر هند جگرخوار است دیگه، تو همون مسیر. حضرت فرمود تو تا از کی تا حالا اهل قرآن بودی که حالا بخوای ما رو دعوت به قرآن کنی، که حالا بخوای قرآن را بین ما و خودت و حکمیت این جمله را عرض میکنم. قبلا هم توضیح دادم، رجوع کنید به نامه 10 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین قبل از این که قرآن ها به نیزه بره پیشبینی و پیشگویی کرد، فرمود که من میبینم یک روزی قرآن به نیزه میکنید. به نامه 10 رجوع کنید. حضرت فرمود که انی قد رأیت که تزج من الحرب اذا ازد که زجیج الجمال بالاساق الماویه. میبینم تو را مثل حیوانی که بار سنگین روی دوشش گذاشتن نعره میزنه. میبینم در مواجهه با من در جنگ صفین چطور نعره میزنی. و که انی به جماعتی که تدعونی جزءا من الضرب المتتابع والقضاء الواقع والمسارع بعد مسارع الى کتاب الله. میبینم بعد از این ضربات و پشت سر همی که از علی و یاران علی خوردید، ما را دعوت میکنید الى کتاب الله. میگید قرآن به نیزه میکنید، میگید بیاید بین ما و شما قرآن حکم بشه. و هیه کافرتون جاهدتون او مبایعتون حائده، در حالی که ما میدونیم معاویه و اصحاب معاویه اهل دین نیستن. ابن ابی الحدید معتزلی در ذیل همون نامه 10 متنش رو خوندیم باز تکرار میکنم، ابن ابوالحدید میگه این یکی از پیشگویی‌های عجیب امیرالمؤمنین است. بعضی وقتها یک چیزهایی رو انسان محاسبه میکنه، میگه ما اگر از این طرف بریم دشمن از اون طرف بیاد اینقدر زمان میکشه تا جنگ تمام بشه، دشمن اینقدر نیرو داره، ما اینقدر نیرو داریم، احتمالاً فلان مقدار کشته بدیم. ولی اصلا کسی به مخیلش نمیرسه که امرؤاس و معاویه بخوان قرآن به نیزه کنن. حضرت چطور این را گفت؟ ابن ابوالحدید میگه اما ان یکون فراست و نبویه، یا این جزء اون فراست ها و زیرکی هایی بود که امیرالمؤمنین از پیغمبر یاد گرفته بود که هازا عظیمون. خیلی چیز عجیبیه. شما نگاه کنی متن را در لوح نانوشته بخوانی خیلی عجیبه. و اما ان یکون اخبارا عن غیب مفصل، یا این از اخبار غیبی است، راز و رمزی است که علی علیه السلام از آسمان و از خدا میگیرد. این خیلی عجیبه. و در هر دو صورت فهو غایت العجب، عجیب عجیب است. چه بگیم فراست و زیرکی است، چه بگیم علم غیب است، برای امیرالمؤمنین این یک معجزه است. لذا حضرت از قبل میدانست. این که فرمود وقد دعوتنا، این رو ما الان نفهمیدیم که تو میخوای ما رو دعوت کنی، ما قبلها هم میدانستیم یک روزی به همچین نقطه خواهیم رسید. ولسنا ایاک عجبا ولکن عجبنا القرآن فی حکمه ماویه، اگر ما جریان حکمیت را پذیرفتیم پذیرش حرف تو نبود، چون ما اصلا تو رو حساب نمی کنیم، اصلا روی تو حساب باز نمی کنیم. ولسنا ایاک عجبنا، ما تو را اجابت نکردیم، ولکننا عجبنا القرآن فی حکمه، ما آمدیم قرآن را اجابت کردیم. استجابت ما استجابت قرآن بود، نه استجابت حرف یک شخص بی مقداری مثل معاویه و سلام. و بعد حضرت نامه را تمام میکنه. از ابتدا عرض کنیم که جنگ بالا گرفت. وقتی که لشکر حضرت نزدیک شد به معاویه، جریان قرآن به نیزه کردن، معاویه نامه نوشت، امیرالمؤمنین جواب داد. این نکته رو عرض کنم، در خطبه 125 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به طور صریح فرمود ما هیچگاه حکمیت حکمین را نپذیرفتیم. این نیست که چون در قرآن کریم فرمود اگر یه زن و شوهری با هم دعوا کردن، دوتا بزرگتر دوتا ریش سفید بیان به عنوان حکمین میشینن اینها رو صلح بدن، مشکلشون رو برطرف کنن، ولی ما در جریان حکمیت نیامدیم بگیم آقا ابو موسی اشعری امراض بشینید یه نتیجهی بگیرید بگید هر کسی شما گفتید، ما شما را مسئول کردیم برید قرآن بخوانید، حرف قرآن را بگید، بگو من دلم چی میگه، بگو قرآن فلان آیه میگوید. چه کسی حاکم باشد الان، چه شخصی است، معاویه است یا علی است یا اصلا شاید شخص سومی باشه، برید پیدا کنید. و 100% مصداق حاکمیت امیرالمؤمنینه. در خطبه 125 فرمود انا لم نحکم الرجال، ما اشخاص را حکم نکردیم، و انما حکمنا القرآن، ما به قرآن حکمیت دادیم، قرآن بین من و معاویه باید قضاوت کنه. انما ان فرمود هذا القرآن انما هو خط مستور بین دفتین، این قرآنی که شما میخوانید یه خطی است بین دو تا صفحه، بین دو تا جلد قرار گرفته. لا ينطق بلسان، قرآن که نمیتواند حرف بزند، و لا بد له من ترجمان، قرآن حتما و قطعا باید یک سخنگو داشته باشد. و انما ينطق عنه رجال، یه عده‌ای باید سخنگوی قرآن باشند. در جای دیگه نهج البلاغه فرمود من سخنگوی قرآنم، یعنی قرآن ناطق علی است. حالا شما نمیدانید نمیفهمید قرآن ناطق را، طوری نیست، برید سراغ قرآن، ولی باید با قرآن بگید چه کسی حاکم باشه. لذا در پایان هم حضرت حرف حکمین را نپذیرفت، چون گفت شما از خودتون حرف زدید، اصلا حرف قرآنی در کلام شما دیده نمیشه. معاویه دوباره نامه‌ای در پاسخ نامه امیرالمؤمنین نوشت، همش رو نمیخوام بخونم، مفصل خسته میشید. فکتب معاویه الی امیرالمؤمنین اما بعد، آفان الله و ایاک، خدا من و تو را عافیت دهد. فقط آن لک ان تجیب الا ما فیه صلاحنا، تو باید الان فرصتی پیش آمده، الان موقعیتی پیش آمده که باید به صلاح امت عمل کنی. و الفت ما بیننا و قد فعلت الذی فعلت، خودت میدانی چه کارهایی انجام دادی. معاویه به حضرت می نویسه و انا اعرف حقی، من میدانم حق با من است، ولکنی اشتریت بالعف صلاح الامه، من از حق خودم گذشتم، گفتم حکمین برن رأی را پیدا کنن و این کاری که من کردم بزرگواری بود. معاویه داره میگه من از حق خودم گذشتم به خاطر صلاح امت، ولم اکثر فرحن به شیء جاء ولا ذهب، اصلا هم از رفت آمد دنیا خوشحال نمیشم. حالا اگر 4 سبا حاکم بودیم الحمدلله، 4 سبا نبودیم الحمدلله. دروغ میگفت اینها را. معاویه خودش رو میکش برای اینکه به حکومت برسه. این حرفای زیبایی بود که از دیگران شنیده بود و مینوشت. و انما ادخلنی فی هذا الامر القیام بالحق، اگر میبینی من آمدم ایستادم میجنگم دعوا میکنم، من که طالب حکومت نیستم، من طالب حقم، من آمدم امر به معروف و نهی از منکر کنم. و دعوت الی کتاب الله فی ما بیننا و بینک فانه لا یجمعنا و ایاکم الا هو، بدان و آگاه باش هیچ که از جز خدا جز قرآن نمیتواند ما را سر یک سفره بنشاند. خب جمله پایانی حقیر و بحثم تمام بشه. حکمیتی که از اون طراحی‌های چند لایه و چند بعدی بود که توسط دشمن طراحی شد، واقعا از اون نقشه‌هایی بود که باید به طراح او آفرین گفت. چقدر زیرکانه، البته زیرکی خبیثانه، اون زیرکی که شیطانی است، ولی ببینید با یک حرکت، با یک تغییر توانست چه کارهایی انجام بده. حداقل 10-11 مرحله، 10-11 مورد این نقشه عملیاتی شد. معاویه را از حضیض کشوند بالا. ببینید چه کارها کرد. یک، فرار از شکست قطعی. معاویه خودش رو در آستانه فرار و مرگ دید، آمد با جریان و قرآن به نیزه کردن و حکمیت حداقلش وقت خرید. حالا بعدهای خیلی کارهای دیگه کرد، حداقلش اینه که وقت خرید. نیروهاش تجدید قوا کردن، خودش فرار نکرد، کشته نشد. دو، ایجاد اختلاف در لشکر امیرالمؤمنین. هنوز این حرف درست به گوش همه نرسیده بود، پخش نشده بود، دو گروه شدن. یه عده گفتن باید حکمیت قرآن را بپذیریم، یه عده گفتن بابا قرآن ناطق علی است، سراغ کی بریم؟ دعوا شد، یکی مالک اشتر شد، یکی اشعث بن قیس، شمشیر کشیده بودن، گفته بودن یا علی را میکشیم یا باید حرف ما را بشنوید. دو، ایجاد اختلاف. یک نقشه بود، یک فرمان بود، معاویه را از مرگ نجات داد، بین لشکر امیرالمؤمنین اختلاف انداخت. نکته بعد تحمیل شروط توسط ستون پنجم. خب امیرالمومنین گفت باشه، حالا که حکمیت، مالک اشتر بره به عنوان حکم، عبدالله ابن عباس بره به عنوان حکم. گفتن نه، ما این پیش شرط ها رو نمیپذیریم، هر چه ما گفتیم چه کسی بشه، حاکم حکم باید مثلا ابو موسی اشعری باشه. پس آمدن حرف خودشون رو به کرسی نشوندن، در رأی و نظر امیرالمومنین خلل وارد کردن. چهار، مسئولیت را به یک انسان بی دست و پای، بی مبنای، ضعیف دادن، دیگه مثل ابو موسی اشعری. قبلا گفتم سر همین کلاس جلسات قبل، کار به جایی رسید که مالک اشتر ابو موسی اشعری را در جریان جنگ جمل از دارالاماره کوفه بیرون کرد، گفت حق نداری شب اینجا بمانی. میگفت جنگ جمل فتنه است، یک طرف علی است، یک طرف طلحه و زبیره، ما هیچ کار نمی کنیم، در فتنه ها باید ساکت باشیم. مالک هرچی میگو بابا این فتنه نیست، یک طرف امام المتقین از یه دفعه شورشی هست، میگفت نه این فتنه است، مالک بیرونش کرد. حالا همین آقایی که افکارش افکار معاویه است به عنوان حکم انتخاب بشه. چهار، چقدر طول کشید تا اینها به نتیجه برسن؟ بیش از 6 ماه جامعه معطل مونده بود، نزدیک 9 ماه جامعه معطل مونده بود. هر کاری می‌خواستی بکنی میگو حالا بذار برجام به نتیجه برسه، حالا بذاری تا ببینیم جریان حکمیت به کجا میرسه. تا بعد جامعه اسلامی رو نزدیک 1 سال بیش از 6 ماه معطل کرده. همه اون لایه‌های پنهان حکمیت است، لایه‌های پنهان قرآن به نیزه کردن. 6، زیر با گذاشتن مفاد حکمیت. گفته بودن حکمین باید به قرآن عمل کنن، حکمین رفتن حرف خودشون رو زدن. هفت، ایجاد اقتشاش در بین موافقان دیروز، همونهایی که شمشیر به گردن امیر المؤمنین گذاشته بودن یا حکمیت را بپذیر یا تو را میکشیم، فردا شدن جز مخالفین حکمیت. گفتن حالا ما یه غلطی کردیم، ما یه اشتباهی کردیم، گفتیم حکمیت، شما چرا پذیرفتی؟ شما که عاقل بودی، شما که امام بودی، شما که میدانستی، چرا پذیرفتی؟ کار به جایی میرسه که کسی که محق است، یعنی حق با اوست، فردا مورد اتهام واقع میشه. این لایه های پنهان رو باید ببینیم. یک برنامه دشمن برای ما تدارک میبینه، ببینید چه لایه هایی داره. صرفا این نیست اختشاش باشه، صرفا ببینید به کجا کشید این جریان. خب کسانی که تا دیروز موافق حکمیت بودن، امروز مخالف شدند. و هشتمین مورد عجیب اینه، فتوا به ارتداد امیر المؤمنین صادر کرده، جایگاه رهبری، جایگاه امامت رو از بین بردن. گفتن هر کسی گناه کند از دین خارج است. علی با پذیرش حکمیت گناه کرد، از دین خارج شده، مرتد شده، بعد دوباره شهادتین بگه به اسلام برگرده. کار به جای رسید، جایگاه امامت را از امامت به یه مسلمان عادی که هیچ، از امامت به ارتداد کشونده. اینها همه تبعات تلخ حکمیت است. گفتن علی مرتد شده، یا باید توبه کنه یا ما با اون می جنگیم. نه، ایجاد جنگ نهروان، مشغول شدن جامعه به خود. مایی که باید متحد باشیم در مقابل معاویه، به جان هم افتادیم. 12,000 نفر رفتن در اونجا جمع شدن. چقدر امیرالمؤمنین حرف زد، عبدالله ابن عباس حرف زد، امام مجتبی حرف زد، نهایتاً 4,000 نفر موندن، 8,000 نفر برگشتن. به جای اینکه ما با معاویه بجنگیم، معاویه ما رو به جان هم انداخت. 4,000 مسلمان اینطوری از بین رفتن و بعد هم دیگه اصلا قدرتی نبود، فرصتی نبود که با معاویه بجنگیم. یکی دیگه از تبعات تلخ، از لایه‌های پنهان قرآن به نیزه کردن و حکمیت، شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دست یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی به شهادت رسید. ابن ملجم مرادی ها زائیده صفینن، وسط صفین حکمیت مطرح شد، یه عده‌ای شدن موافق حکمیت، فردا پشیمان شدن، گفتن یا علی باید توبه کند یا بیدین است، رفتن بر علیه حضرت قیام کردن. یه چند نفری از اینها زنده مون، یکیش همین ابن ملجم مرادی. شهادت امیرالمؤمنین یکی از لایه‌های پنهان جریان صفین است. و بعد هم یکی دیگه از لایه‌های پنهان، ترسیم چهره صلح دوست، انسان دوست، حقوق بشر دوست از معاویه است. تاریخ میگه چه کسی بود گفت بیاید صلح کنیم، شمشیرها رو زمین بگذاریم، عرب داره از بین میره، بیاید به دار. معاویه بود. ببینید چه آدم خوبی است، قداست برای معاویه میسازد، مقام امامت رو از بین میبره، حضرت رو. همه اینها اون لایه‌های پنهان است. لذا دشمن با تمام قدرت دارد بر علیه ما برنامه ریزی میکنه. انسان باید بصیرت داشته باشد، این لایه‌های پنهان را ببیند و در مقابل اینها ایستادگی کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.